السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به ارواح طیبه شهیدان والا مقام و امام شهیدان، مخصوصا سید الشهداء انقلاب و نظام اسلامی و دفاع مقدس، آقای شهیدمون حضرت آیت الله العظمى امام سید علی خامنه‌ای رضوان الله صلوات و تقدیم می‌فرمایم. به سهم خودم لازم می‌دونم اولا تشکر بکنم از همه برادران و خواهرانی که بیش از چهار ماه و نیم تقریبا الان مردم شبها در تجمعات شرکت می‌کنن، بعضی ها که به مثابه یک فریضه قطعی هر شب حضور دارن و اون مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آقا را، همینطور که دشمن رو آنقدر عصبانی کرد، اینکه شما دیدید ترامپ ملعون اومد در 10-12 دقیقه فحش های بسیار زیادی داد، اهانت کرد به کل ملت ایران. این ناراحتیش، عصبانیتش از حضور مردمه، مشخص میشه مردم درست نشونه گیری کردن و بسیار مهم تولید قدرت میکرد. من در 6 قسمت عرائض خودم رو تقدیم میکنم خدمتتون با پوزش از همه شما عزیزان، مخصوص سروران روحانی و اساتیدمون. نکته اول، حقوق برای تنظیم روابط است. دو نفر میخوان با هم معامله کنن، میگه یه قانونی باید این رابطه رو تنظیم کنه. اگه یک خانواده‌ای میخواد تشکیل بشه، ازدواج، باز هم قانون داره. داد و ستد و همه روابط در کشور بین حاکمان با مردم قانون حاکمه، بین جوامع مختلف باز هم قانون حاکم میشه، حقوق بین الملل. بنابراین حقوق برای تنظیم روابط است. این نکته اول. این تقریبا در تمام دنیا هم میگن، حالا عمل میشه نمیشه رو ما کار نداریم، در تمام دنیا هم میگن مبنای قانون عدالت هست. هدف مهمی هم که برای قانون حقوق بین الملل مطرح شد، صلح و امنیت بین المللی است. ببینید، جنگ جهانی دوم بیش از 55 میلیون انسان کشته شد، بیش از 20 میلیون دست و پا و چشم اینا سفارش دادن، یعنی یا دستشون قطع شد یا پا. اون غیر از اون 55 میلیون که کشته شد، دست و پا و چشم و اینا، تلفات فراوان. گفتن چیکار بکنیم که جلوی این تلفات و خسارت ها رو بگیریم. در طی 5-6 سال جنگ جهانی دوم، سال 1939 تا 1945، 5 تا کنفرانس مهم برگزار شد که به دنبال این 5 تا کنفرانس منشور ملل متحد تصویب شد. منشور ملل متحد به مثابه قانون اساسی جامعه بین المللی است. 5 تا کنفرانس، کنفرانس سان فرانسیسکو، کنفرانس یالتا، کنفرانس دومبارتون اوکس، یک کنفرانس هم بود تو تهران برگزار شد. بعد از این 5 تا حاصلش تدوین منشور ملل متحد است. 111 ماده داره. یک ماده 2 بند 4 اساتید حقوق بین الملل میگن سنگ بنای حقوق بین الملله. اون چیه؟ اصل منع توسل به زور. یعنی هیچ کس حق ندارد اگر اختلافی بین دوتا کشور برگزار میشه، اگر اختلافی بین دوتا کشور افتاد، این اختلافاتشون رو با زور بخوان حل کنن. تهدید توسل به زور، به کارگیری به زور، اینا همش جرمه. نه فقط زور، حتی تهدید کردن که یک کشور رو تهدید کند، این جرم تلقی میشه. صلوات قد کنید. خب پس این سنگ بنا اینه. چرا؟ میگن چون صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره میندازه. در خود همین منشور ملل متحد سازکارهایی مشخص شده که اگر اختلافات بالا گرفت و موجب شد که صلح و امنیت بین‌المللی تهدید بشه چیکار بکنیم؟ یکی فصل 6 منشور هست که حل و فصل اختلافات بر اساس شیوه های مسالمت آمیز. فصل هفتم هم بحث به کارگیری زور از سیستم امنیت دست جمعی و مباحث دیگه که شورای امنیت ورود پیدا میکنه. پس نکته اول این که برای تنظیم روابط بین اشخاص یا کشورها حقوق حاکم است. مرز مدنیت همین قانونه. قانون هر جایی که نباشه میشه وحشیگری. اگر قانون در یک کشوری یا در یک جامعه کوچک یا بزرگ حاکم نشه میشه وحشیگری و هرج و مرج. این نکته اول. نکته دوم اینه که خب در کشورها گاهی تخلف میکنن از این قوانین. تخلفات گاهی کوچیکه، حالا یک نقض عهدی میکنن، گاهی ساده است، ولی برخی از موارد آنقدر این تخلفات سنگین است و آثار بدی که دارد، میگن جنایت علیه بشریت، جرائم حاد و خشن بین‌المللی مطرح میشه. در چنین مواردی تمام کشورها موظف هستند ورود پیدا کنند. ارگا اومنسی بهش میگن. همه کشورها صلاحیت دارن ورود پیدا کنن. مثلا اگر اقدامات تروریستی انجام شد، همه کشورها این صلاحیت رو دارن، این حق رو دارن ورود پیدا کنن. 4 جرم هست که جرم شدید بین‌المللی تلقی میشه و همه کشورها موظف هستن باش برخورد کنن، که اگر برخورد نکنن صلح و امنیت بین‌المللی به مخاطره میفته، همه آسیب میبینن. الان این کشور ما فقط نیست که درگیره، تمام دنیا الان درگیر هستن. این 4 که عرض میکنن که میگن جنایت علیه بشریت هست، 1 جنایات جنگی هست. خود جنگ قانون دارد. در دانشکده‌های حقوق در سراسر دنیا کتاب نوشته شده، کتاب درس میشه، واحد درسی است که میگن حقوق و رژیم مخاصمات مسلحانه. یکی از اون اصول مهم که در دنیا حاکم است اصل تفکیکه. میگه شما جنگ دارید، نظامیان با هم بجنگن، اهداف نظامی رو بزنید. حق ندارید به زن و بچه، به غیر نظامی، به اهداف غیر نظامی بزنید. حتی اگر شما بخواد به اهداف نظامی هم بزنید، باید به گونه بزنید که باز اماکن غیر نظامی متاثر نشه. لذا مثلا جنایتی که در میناب صورت گرفت، تمام دنیا میگن این نقض حقوق بشر دوستانه است. اصل تفکیک بهش میگن. اینکه لامت گرفته ورزشگاه رو زدن یا در فلان جا مساجد رو زدن یا دانشگاه ها رو زدن یا انسان‌های بیگناه غیر نظامی رو زدن، چه رهبری شهید ما رو، چه فرماندهان رو، چه سایر مردم که اینا غیر نظامی نبودن، بر اساس حقوق بین الملل اینا جنایت جنگی تلقی میشه
و اینا مستحق سخت‌تر مجازات هستن. قبل از جنگ دوم و جنگ سوم در غزه اون جنایاتی که کردن هم ترامپ رو هم نتانیاهو رو که لعنت بر هر دوتا و یارانش باد، اینها رو دنیا محاکمه کرد، دیوان بین المللی لاغ محاکمه کرد و گفت همه کشورها باید اون رو مجازات کنن. خب یه سری از کشورها حتی کشور اروپایی هم پشت وایستادن. بعد این یکی جنایات جنگی، نسل کشی، تجاوز و جنایت علیه بشریت، اینها جنایاتی است که مجازات بسیار سختی دارد و هم که از قدم ارگومنسیز همه کشور موظف و صلاحیت هم دارند که با اینا برخورد بکنن. این نکته دوم. نکته سوم، لازم است که اینا جرم انگاری بشه. ببینید امکان داره یه چیزی خلاف باشه ولی در قانون باید تصریح بشود که این جرم است. مثلا در حقوق جزا این مطرح میشه، هر جرمی سه تا رکن دارد، یکی عنصر مادی، یکی عنصر روانی، یکی عنصر قانونی. مثلا ما در همین جنایتی که مطرح میکنیم در میناب که صورت گرفت، جرم مادی همون بمبایی که انداختن، این اقدام مادی که کردن. خب قصد مجرمانه است، اینا قصد خیری نداشتن، اعلام هم کردن. این دو. سه، عنصر قانونی که دنیا میگه این کار رو شما کردید، نسبت به مدارس، مساجد، دانشگاه، اماکن غیر نظامی، زیرساخت‌ها عرض کردم کار به حقوق خودمون نداریم، این جرم انگاری هم شده، این با جرم انگاری بشه. در دنیا اینایی که عرض کردم جرم انگاری شده. بله به لحاظ اسلامی ما سابقه خیلی زیادی داریم. من زمانی میخواستم رساله فوق لیسانسمو در حقوق بین الملل بنویسم 26 سال پیش، استادم اون موقع 30 سال تجربه استادی در زمین حقوق بین الملل داشت، به من گفت شما تز چیه؟ گفتم اسلام جلو هست، یواش یواش حقوق بین الملل داره به سمت حقوق اسلامی میاد. یک نمونهش الان عرض میکنم. الان اصل تفکیک که بین اهداف نظامی و غیر نظامی، بین اماکن نظامی و غیر نظامی، بین اشخاص نظامی و غیر نظامی باید فرق بگذاریم، این با توجه به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو هست، سال 1949، یعنی تقریبا 77 سال پیش. اسلام 1450 سال پیش مطرح کرد، یعنی تقریبا ما 14 قرن جلوتریم. این که ما میگیم بمب اتم نمیسازیم، اسلام اجازه نمیده. همون زمان که میخواستن سم بریزن توی آب، فرمودن نه، این فقط سپاه دشمن نیست، حتی حیوانات، ماهی ها، موجودات دیگه هم میمیرن. اسلام اجازه نمیده بیگناه و باگناه، کشتار دست جمعی، بیگناه و باگناه قاطی هم دیگر، اسلام اجازه نمیده. خب پس ما جلوتر هستیم، حقوق اسلامی حداقل 14 قرن جلوتر است. این کنوانسیون ها از اونها گرفته شده. این نکته. خب در دنیا این هست، ولی متاسفانه یک مشکلی که ما داریم الان، بحث امشب ما اینه که هم امام شهید ما فرمود، هم امام شاهد ما فرمودن نسبت به این جنایت هایی که صورت گرفت باید انتقام بگیریم، باید اینا سردر جنایتکاران، چه عاملان چه آمران، محاکمه و مجازات بشن. خب کی این کار باید بکنه؟ باید محاکمه بشن، حکم صادر بشه، اجرا بشه. به لحاظ فقهی حکم صادر شد، مراجع معظم تقلید فرمودن، هم حضرت آیت الله جوادی آملی که خدا حفظشون کنه، هم حضرت آیت الله مکارم شیرازی که خدا حفظشون کنه، هم حضرت آیت الله نوری همدانی و سایر مراجع، فقها گفتن در بیانیه‌ای که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس خبرگان بودن اونا مطرح کردن. جامعه مدرسین این به لحاظ فتوا ما مشکلی نداشتیم. در شیعه و سنی مشخصه که ترامپ مهدور الدم است، نتانیاهو مهدور الدم است و همه کسانی که کمککار اونا هستن. در مورد جنایات علیه بشریت میگن هیچ عذری هم اینجا پذیرفته نیست. کسی میگه آقا المأمور و مظلوم من چیکار کنه، به من دستور دادن. میگن نه، در جنایات علیه بشریت هیچ کس عذری نداره، چه مأمور چه اون کسی که آمر هست، هر دو مستحق جنایت هست، مستحق مجازات هست، با دونا محاکمه کرد. اما خب بر اساس دنیا که من الان براتون عرض میکنم، کنوانسیون های مختلفی که خدمتون عرض میکنم الان، بر اساس حقوق بین الملل اینا محاکمه میشن و مجازات هم دارن. اما کاری که لازم بود در کشور ما با جرم انگاری میشد. ما متاسفانه الان حتی یک ماده قانونی نداریم که دادگاه های ما اینا رو محاکمه کنن و مجازات کنن. چرا؟ کی باید تصویب کنه؟ کار مجلس شورای اسلامیه. چرا مجلس این کار نکرد؟ با اینکه امام شهید ما سال گذشته فرمودن و قوه قضاییه یک پیشنویس لایحه‌ای رو تنظیم کرد داد به دولت سال گذشته پاییز، این کار رو کرد، یک لایحه یک فوریت هم تصویب شد تو مجلس مون. از پاییز تا الان نزدیک یک سال این جا ندارد مردم بپرسن آقای رئیس مجلس شما وظیفت رئیس مذاکرات بودن نیست، شما وظیفت قانون گذاریست، چرا دستور رهبری رو انجام ندادید، چرا تعلل کردید؟ شما اگه بخواه محاکمه کنه قاضی نمیتونه، قانون نداره. مهمترین اصل در دستگاه قضا این که بر اساس قانون و مقررات بدین کار بکنن. من پیام امام شهید به امام شاهد رو خدمت رو عرض کنم، ببینید این تعلل آیا پذیرفته است یا نه. یه صلوات خط کنید. ببینید رهبر شهید ما در 25 تیر 1404، امروز چندم تیره؟ 22، یعنی نزدیک یک سال، سه روز کمتر، یک سال پیش رهبر شهید ما در دیدار با مسئولان قضایی تصریح کردند باید یقه جنایتکار رو گرفت. کی باید بگیره؟ ما خودمون اگه سست بنشینیم، ما که ولی یه دم هستیم، ما که زینف هستیم، اگه این کارو نکنیم منتظر هستیم دنیا این کارو بکنه؟ دنیایی که تحت سلطه نظام استکباری است. این امام شهید ما فرمود، رهبر عزیز انقلاب ما حضرت آیت الله امام حاج سید مجتبی حسینی خامنه عوض الله، یکی در پیام خودشون به مناسبت هفته قوه قضاییه فرمودند از خون شهدای مظلوم جنگ تحمیلی دوم و سوم تا صدمات و لطمات جسمی و روحی و مادی و معنوی وارد شده به کشور عزیزمان و هر یک از آحاد ملت مظلوم ایران در داخل و حتی خارج از کشور، از کودک کشی ها و جنایات جنگی بی سابقه در میناب و لامد تا حمله به مراکز درمانی و خدماتی، از کشتار نوزادان تا چند روزه تا کهنسالان عزیز و در رأس همه آنا شهادت شخصیت بی‌بدیل گوهر بی همتا و یگانه دوران پیشوای مجاهد عظیم الشأن علی‌الله مقام شریف، هر کدام پرونده ای از صدها و بلکه هزاران پرونده حقوقی مهم رو تشکیل میدن که در محاکم قضایی داخلی و بین المللی باید با جدیت دنبال شود. آنچه مسلم است گریبان جنایتکاران را بایستی گرفت و آنان را به سزای اعمال مجرمانش رساند. این مال تیرما هستش. چیکار کردن؟ آقای قالیباف چیکار کردید؟ قوه قضاییه چرا شما فشار نیاوردید؟ قوه مجریه چرا شما دنبال نکردید؟ چرا اصلا یک فوریتی باید بشه؟ چرا یک فوریتی باید باشه؟ باز اجرا نشد. دوباره رهبر معظم انقلاب در پیامی که 18 تیر 3-4 روز پیش در به مناسبت تشییع تدفین آقای شهیدمون صادر کردن فرمودن عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما آقای من نمیخوام اسم ببرم ولی چیکار کنم وقتی میگن انتقام آقای رئیس جمهور میگه آقا سازندگی کنیم اگه باباتونم میکشتن میگفت سازندگی کنیم آقای رئیس مجلس میگه فتح قدس شما قدم کوچیک رو بردار اولیه رو بردار بعد طلبتون با شما نمیشه جای رفت خدا حفظ کند استاد عزیزی داشتی میفرمون با این ریش نمیشه رفت تجریش با شما نمیتونیم جای بریم ما جنگ برده رو شما دارید میبازید اینکه ترام اینجوری پر رو شده ما تنگه هرمزی که قشنگ مین گذاری شده بود آماده شده بود یه کاری وادادگی کردید که با دست خودمون مین زدایی کردیم گفتیم بفرمایید حالا و الان جوابتون رو داد وقتی گفتیم آقای رئیس جمهور گفت آقا ما در دنیا منطق داریم دنیا منطق ندارد آقای رئیس جمهور یک وقتی مرحوم آقای هاشمی میگفت دنیای معاصر دنیای گفتمان است نه موشک که رهبر معظم انقلاب فرمود گویندش یا نادان است یا خائن اگه نمیداند جاهل است اگر میداند میگوید خائن است یعنی در برابر این موشک ها این پهباد ها این بمب ها ما گفتمان میکردیم دنیا میفهمه یه بچه هم میفهمه این حرف غلطه با آقای رئیس مجلس میگیم هرچی بهشون میگن آقا انتقام میگن فتح قدس فتح قدس باشه یا میگن آقا یک موی یک تار موی رهبر عزیز ما بر همین شرف داره بله امام شهید ما فرمود در مورد شهید سلیمانی یک بند کفش شهید سلیمانی از تمام اینا شرف و تمام اینا شرف داره ولی معذالک باید انتقام گرفته شود ببینید پس این کار نشد این که اگه شما ما حال نمیگیم کسی ضد ولایت فقیه میگیم این دستور اجرا کنید ما به دنبال برچسب زدن و اینکه دو قطبی سازی نیستیم ولی یقینا از شما میخواییم تعلل رو نمیبخشیم ببینید آقای عزیز ما امام عزیز ما فرمود عهد میبندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی‌آبرو بگیریم این انتقام خاص ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست ما باشیم یا نباشیم این هم مطلب محقق خواهد شد من دو تا نکته رو عرض میکنم و یه صلوات بر محمد آل محمد نکته اول اینی که عزیزان من ما انقلاب کردیم گفتیم انقلاب اسلامی ما مقدمه ظهور است امام غائب را ظاهر کنیم اما متاسفانه وادادگی تعلل مسامحه هر چی بخواد بگید انقدر این کار کردی امام ظاهر را غائب کردیم قرار شد ما امام ظاهر امام غائب را ظاهر کنیم امام غائب را ظاهر کنیم چرا باید ما از وجود رهبرمون که ببینیمشون محروم باشیم چرا همه امنیت داشته باشن رهبری امنیت نداشته باشد که اینجور راحت با مردوش ارتباط داشته باشن باید آنقدر هزینه دار کنیم در حقوق میگن که اگر شما میخواید جرم تکرار نشود باید مجرم را آنگونه مجازات کنی تا برای دیگران درس آموز باشد. شما دیدید نتانیاهو و دیگران گفتن ما اول فهم میکردیم خیلی طوری میشه، بعد دیدیم نه رهبرشون کشتیم چیزی نشد. الان خیلی راحت دارن تهدید میکنن، الان دارن تهدید میکنن. لذا برای اینکه رفع تهدید بشود و امنیت برگردد باید عاملان و آمران رو مجازات کرد. این نکته اول که باید توجه بهش بکنیم. نکته دوم این که شما جلسه مجلس رو چرا تعطیل کردی؟ رژیم حقوقی تنگه هرمز رو کی باید وضع بکنه؟ کی گفته شعام قانون گذاره؟ چرا باید استبداد به خرج بدیم؟ تعطیلی مجلس به استبداد منجر می شود. نماینده خب که صدای مردم باشن. آقای قالیباف یک نماینده است. تهران که 30 تا نماینده داشت، نماینده اول آقای دکتر نبویان بود، نماینده دوم، سوم که دیگه نماینده چهارم بود بر کل مردم حکمرانی کنند. این غلطه. وزارت امور خارجه قوه مجریه، قوه قضاییه باید مجری قانون باشن نه قانون گذار. چرا قانون گذار رو تعطیل کردید؟ چرا نمایندگان مردم رو عملا تریبون رو ازشون گرفتید؟ لذا این تعلل بخشیدنی نیست برادران و خواهران عزیز. اینو از این جد میگم که اگر ما الان باید بر اساس حقوق بین الملل وکلای رو به کار بگیریم، شکایت رو مطرح کنیم، در لاغه از طریق مجامع بین المللی کارمون رو پیش ببریم، ولی وقتی شما تو دنیا اینجا کسی که قربانی جرمه شواهد مداره اینجاست دم دست خودت محاکمه نکنی، از دیگران چه توقعی داری؟ اگر ما میخواهیم برادران این خدمتیست به بشریت، نتانیاهو جنایتکار در تمام دنیا جنایت میکند. اگر قرار است صلح و امنیت انجام بشه و اجرا بشه و برقرار بشه باید مجازات بشن. من یه نکته رو بگم برادران و خواهران عزیز، ما جنگ طلب نیستیم. ما که میگیم بجنگید نه اینکه ما جنگ طلب هستیم، قرآن کریم ما، این بزرگان اینجا نشستن، سوره ممتحنه آیه 8 و 9 میفهم لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم. کفارن باشن، مشرکن باشن، اما در دین شما با شما نمی جنگن، شما را از سرزمینتون آواره نمی کنن. شما باشون رابطه داشته باشید، بهشون محبت کنید و تقصه تو علیهم. نگید ما جنگ طلبیم. نه، اگر شما همون چه روز 3 ماه پیش جنگ رو ادامه می دادید ترامپ آنقدر مستعصل شده بود. این سفیر پاکستان و نخست وزیر پاکستان این روزهای آخر روزی 3-4 بار تماس میگرفت میگفت چی شد جواب ما؟ از سر استیصال ترامپی که میگن عذر میخوام ببخشید چون شما دارید میشنوید، اون مستحقش هست، یک کله خر و احمق هست. به قول استعلی آقای خمینی ما داریم توصیف میکنیم، قصد اهانت نداریم، ولی اگر اهانت کرده باشیم به خر اهانت کردیم و احمق، وگرنه این که حقش از اینا. ترامپ واقعا به کسی تن نمیده، یه آدم عجیبی است. اما ترامپ توییت زد چون وقتی پاکستان اعلام کرد ما شرایط شما رو پذیرفتیم، ایران گفت نه، گفت باید خودت آمریکا قبول کنه رسما. ترامپ رسما توییت زد با شرایط ایران ما میایم مذاکره میکنیم، اما تا رفتید مذاکره دبه در آوردن. توی مذاکرات هم که شما دیدید دیگه هر جوری بخواید تفسیر کنید، رهبر عزیز ما یه کاری کرد که شما الان دست پیشو نگیرید بگید ما با هماهنگی با رهبری. آقا تایید کرد با صراحت، این پسر آقا امیرالمومنین با شجاعت و صراحت فرمود من علل اصول نظر دیگری داشتم. دیگه نمیتونه بگی با نظر آقا بود، با هماهنگی آقا بود، حالا هر چی بود آقا نظر چیز دیگه بود. 25 بار اون نامه رفت و برگشت شد. حالا به دنبال اون نیستیم که برگردیم بگیم چه کردید. الان میگیم آقا امام ما، امام شهید ما، امام شاهد ما و جامعه یک صدا میگن، میگن حرف ما یک کلام، انتقام انتقام. در سراسر این تجمعات خیابونی میگن، در مراسم تشییع گفتن، در حرم رضوی گفتن، این شبام دارن تکرار میکنن. آقای عزیز و امام ما فرموندن در پیام به نمایندگان مجلس در تیر ماه، در خرداد ماه فرمودن آی نمایندگان مردم، شما در تراز مردم مبعوث باشید. این مردم مبعوث شما باید اینا رو نمایندگی کنید. این قانون باید تصویب بشه. اگه این قانون تصویب نشود، عملا این فرمان رهبری به رو زمین میمونه. چون ما که ولی دم هستیم، این جنایتی که نسبت به ما شد، خود ما این انگیزه رو نداشته باشیم. 5 ماه تمام الان مجلس تعطیل باشد، این خیلی کار بدی است، این خطای بزرگی است، باید این کارو بکنیم. اما در این حال بر اساس فقه اسلامی قصاص. حالا یه کسی میگه آقا شما چرا گذشت کنید؟ بحث شخصی نیست. جنایتکار بین المللی را اگر آزاد گذاشتید بیشتر جنایت میکنه. اگر شما میخواهید صلح بشود بجنگید. اگر شما میخواهید، ما دنبال جنگ نیستیم، بلی میگیم سایه جنگ نباشه. من یه بار قبلا گفتم، الان با صراحت میگم آقایون خانوما، موقع انتخابات با صراحت گفتن که شما به فلانی رأی بدید تا جنگ نشه، درسته؟ الان بحث من انتخاباتی نیست، میگم اشتباه محاسباتی است. همونی که میگفتن به رأی بدید جنگ نشه، دوبار زمانی جنگ شد و دوباره جنگ میشه. مگه الان تو مذاکرات هر کار خواستن نکردن؟ اصلا کاری نداشتن. حتی مراسم تشییع رو باز دنبال مذاکره بودن. آمریکا خوب گذاشت کفشون، کف دستشون، یه توف کف دستشون نذاشت. اینا که میگفتن ما پول میخوایم، ما نداریم، ما گرسنه ایم، آنقدر چیزای نامربوط گفتن که ترامپ ملعون ما را به خفت واداشت، گفت این مردم گشنن. بعد که قرار شد پول به ما بدن، گفتن ذرت اینا بدیم. گفتیم ذرت و یونجه مال خود شما یا مال کسانی که میخواستن اینا رو بگیرن. پول خود ما رو میخواستن صدقه به ما بدن. آخرش هم یه توف که به دست اینا نذاشتن، تمام بنداشو نقض کردن. هم امنیت نیست، هم جنگو شروع کردن، هم پولشو ندادن، هم محاصره رو ادامه دادن. آخه این وقتی آقای شهید ما فرمود غیر هوشمندانه است، به این جهته، یعنی عاقلانه نیست. الان وقتشیه، ما حرفمون اینه، اگر میخواهید دوباره جنگ نشود، اگر میخواهید کسب و کار مردم راه بیفته، اگر میخواهید این جنگ خورده خورده با اعصاب مردم بازی نکنه، وضعیت نه جنگ نه صلح بدتر از جنگه. لاقل تو زمان جنگ مردم میدونن تکلیفشون چیه. اگر میخواهید تکلیف مردم یک سره بشود، بجنگید و قاتلان و عاملان این جنایت ها رو محاکمه کنید. ما بر اساس حقوق بین الملل، یک، کنوانسیون های ژنو نقض شده، جنایت علیه بشریت شده، جنایات جنگی شده، و کسی که این کار کرده باشد بر اساس کنوانسیون های چهارگانه ژنو، اینا مستحق شدیدترین مجازات هستن. یک بار قبل از این دوتا جنگ این کار کردن، باید مجازات بشه. این یک. دو، بر اساس اصل دفاع مشروع، ماده 51 منشور ملل متحد میگه تا قبل از اینکه شورای امنیت ورود پیدا کند، هر کشوری حق دفاع مشروع داره. در ماده 51 وقتی میخواد از سلف دیفنس به عنوان دفاع مشروع یاد کنه میگه inherent right، یعنی حق ذاتی. در نسخه فرانسویش میگه natural right، یعنی حق طبیعی هر کشوری، نیاز به تصویب نداره. حق طبیعی ماست که جنایتکاران رو و چه عاملان چه عاملان محاکمه کنیم. سه، بر اساس منشور دادگاه نظامی نورنبرگ که بعد از جنگ جهانی دوم اومدن محاکمه کردن، گفتن ما نیاز به هیچ قانون نداریم، فطرت انسانی میگه جنایتکار باید محاکمه بشه. پس منشور دادگاه نظامی نورنبرگ رو ما بعد از جنگ جهانی دوم داریم. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی که سال 1998 هست مال روم، این رو هم هست. کنوانسیون های دیگه داریم مثل دادگاه یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا و دادگاه باز اساسنامه روم، همه اینا اسناد بین المللی هست. کاری که جناب آقای اژه‌ای بعد از یک سال دو سه روز پیش شروع کردن، البته از انصاف باید داشته باشیم، اون موقعی که امام شهید ما فرمود سال گذشته قوه قضاییه لایحه رو داد، از طریق قوه مجریه به مجلس تحویل داشت، یک فورتی دادن، اما هنوز هم دست نگه داشتن و مثل که بنا نیست نه مجلسی باز بشه نه چیزی اینا، لذا این کار هنوز بر زمین مانده. و بر اساس مسائل فقهی هم ما داریم الا ماشاءالله، چه بحث قصاص بشه، چه بحث قاعده عدالت بشه، چه بحث جهاد و دفاع مشروع باشه، این حق مسلم است. یعنی ذره‌ای در مبانی فقهی و حقوقی، چه حقوق داخلی چه حقوق ملل، در این که مجازات ترامپ و نتانیاهو و همه کسانی که دستن در کار این کار بودن مجازاتشون اعدام است، هیچ بحثی نداریم. عرضه میخواد، ایمان میخواد، همون کاری را که بر سر سلمان رشدی آوردیم باید بر سر اینا بیاریم، وگرنه تکرار میشه. بهترین وقتش هم این بود که وقتی ترامپ اومده بود در ترکیه راحت ما میتونستیم این کار را انجام بدیم، اما هیهات که چنین اراده‌ای در برخی از این مسئولان ما نبود، که انشاءالله با خواست شما، با مطالبه شما، انشاءالله اینها عملی خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.